ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 17 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 8 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب همه شما شنوندگان گرامی به خیر و خوشی و سلامی گرم به شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان شنونده ما هستید و ساعتی البته بجز شبانگاه رو سپری می کنید. همه شما در آمریکا، کانادا، مالزی، استرالیا و بقیه نقاط جهان. الهیه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را با آنچه همکارانم در پراگ در جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و همچنین در گوشه و کنار جهان براتون تهیه کردن همراهی میکنم. میدونید هیچ چیز هیچ وقت بر خبر پیشی نخواهد گرفت. اجازه بدین بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست که از عصر امروز با تازه ترین خبرها ما را همراهی میکنه.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید فیلم ویدیوهایی که منتشر شده از حمله شیمیایی در سوریه مسئول بودن حکومت بشار اسد در این حمله را قطعی کرده است. کری که در نشست خبری با همتای قطریش در پاریس صحبت میکرد با تاکید بر استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی گفت که دست کم 11 بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده. او با این حال گفت که واشنگتن گزینه بازگشت به شورای امنیت برای تصویب قطعنامه درباره حمله به سوریه را رد نکرده است. جان کری افزود که ممکن است پس از مشخص شدن نتیجه تحقیقات تیم بازرسان سازمان ملل بار دیگر موضوع در شورای امنیت مطرح شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا بار دیگر انکار کرد که او دستور حمله شیمیایی داده است. او همچنین گفت که شواهدی برای اثبات حمله شیمیایی وجود ندارد. در همین حال روزنامه آلمانی بیلد نوشته است که بر اساس ردگیری دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان این احتمال وجود دارد که نیروهای دولتی سوریه بدون اطلاع بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشند. به گزارش این روزنامه، یک کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان در نزدیکی ساحل سوریه پیام‌های فرماندهان برخی واحدهای ارتش سوریه را در حدود 5 ماه گذشته ضبط کرده است که خواستار صدور مجوز استفاده از سلاح شیمیایی بودند و ممکن است بدون اطلاع بشار اسد از آن استفاده کرده باشند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مورد تأثیر تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران بر کشور به مسئولان هشدار داده بود، اما برخی در داخل کشور تصور میکردند که غرب چنین تحریم‌هایی را برقرار نمی‌کند چون قیمت نفت را به بشکه 250 دلار می‌رساند و تحریم بانک مرکزی غیرقانونی است. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 2.5 سال پیش در نامه‌ای به مسئولان درباره سمت و سوی تحریم‌های بین‌المللی هشدار داد، اما ایده‌ای به شدت از او انتقاد کردند و در چنان مظلومیتی بودند که در داخل کشور هم نمی‌توانستند حرفشان را بزنند. کمیته بین‌المللی المپیک روز یکشنبه رأی به باقی ماندن کشتی در مسابقات المپیک 2020 و 2024 داد. به گزارش خبرگزاری ها کمیته المپیک از بین 3 رشته کشتی، اسکواش و بیسبال سافتبال باید یکی را انتخاب میکرد. کمیته بین‌المللی المپیک در آغاز سال جاری میلادی پیشنهاد حذف کشتی را از بازی های المپیک داده بود، اما مسئولان ورزشی در روسیه، ایران و آمریکا کمپین هماهنگ را برای بقای این رشته در مسابقات المپیک آغاز کردند. کمیته بین‌المللی المپیک روز شنبه نیز توکیو را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 برگزید. و مجلس مؤسسان قانون اساسی مصر با 50 عضو روز یکشنبه برای اولین بار پس از برکناری محمد مرسی تشکیل جلسه داد. این مجلس در قانون اساسی که سال گذشته در دوره حاکمیت محمد مرسی تصویب شد بازنگری خواهد کرد. احزاب سکولار و چهره‌های لیبرال اکنون در مجلس مؤسسان برتری دارند و در جلسه روز یکشنبه موسا دبیرکل سابق اتحادیه عرب و عضو جبهه نجات ملی به ریاست آن برگزیده شد. نمایندگان از الازهر و سایر اقشار همچنین مسیحیان و جنبش جوانان که در سرنگونی حکومت‌های مبارک و مرسی مؤثر بودند نیز در این مجلس حضور دارند. مجلس مؤسسان 2 ماه فرصت دارد تا اصلاحات پیشنهادی 10 کارشناس را بررسی و نسخه نهایی را برای همه پرسی آماده کند.
تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده از آن چه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. اولین سفر خارجی وزیر امور خارجه ایران سفر یک روزه به بغداد بود. وزارت امور خارجه آمریکا ژاپن و 10 کشور اروپایی را به مدت 6 ماه از مقررات تحریم علیه ایران معاف کرد. نظریه کارشناس در حوزه نفت را جویا شده ایم.
اگر یک باره دولت آمریکا میگفت اگر ژاپن یا دولت چین یا کره جنوبی ناگهانی میگفت خرید شما به صفر رسه هیچ نخرین، وضع دنیا به هم میخورد از نظر اقتصادی.
واکنش نخست وزیر اسرائیل به پیام وزیر امور خارجه ایران و تبریک او به مناسبت سال نو یهودیان. همه اینها و لطفاً آگاه باشید و بدانید که بسیار بیشتر از اینها در انتظارتونه در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین سفر خارجیش در سفری یک روزه راهی بغداد شد و با مقامات این کشور به گفتگو نشست. سفری که تحت شعاع دو موضوع بود: اول بحران سوریه و اقدام نظامی غرب علیه این کشور، و دوم حمله به قرارگاه اشرف و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به سفر محمد جواد ظریف.
آنطور که گزارش از عراق آکیست، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسی خبری در بغداد از مخالفت با اقدام نظامی علیه سوریه گفته و اون را مخالف منشور سازمان ملل متحد خوانده است. او در این باره گفته است که کشورهای متمدن چند دهه پیش از استفاده از زور به عنوان روشی غیرقانونی تبری جستند. سخنان محمد جواد ظریف در بغداد نشان از آن داشت که اولویت سفر او به بغداد، که اولین سفر خارجی او در سمت وزیر خارجه نیز به شمار می رود، با محوریت بحران در سوریه انجام شده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه بر این باور است که سفر محمد جواد ظریف به عراق برای توضیح سیاست دوگانه جمهوری اسلامی ایران به موضوع بحران در سوریه است. او این سیاست دوگانه را این گونه توضیح می‌دهد:
یک، اینکه صحبت سردارهای سپاه مطرح میشه که در برابر حمله خارجی به سوریه مقاومت خواهند کرد، ایستادگی خواهند کرد و سوریه را تبدیل به جهنم خواهند کرد برای حمله خارجی. یکی هم صحبت‌های آقای حسن روحانی و همینطور صحبت‌های آقای رفسنجانی که به شکلی محکوم کردن حمله شیمیایی رو به مردم سوریه. بنابراین این سیاست دوگانه نیاز به توضیح داره برای اطراف عراقی و شخصیت‌های عراقی که متوجه این مسئله بشن.
خبرگزاری‌های ایران درباره سفر محمد جواد ظریف به عراق نوشتند که مذاکرات او شامل همه مقام‌های ارشد عراقی است، از همتای خود هوشیار زیباری تا رئیس پارلمان و همچنین نوری المالکی نخست وزیر و خضیر الخضائی کفیل ریاست جمهوری. بنابر همین گزارش، در این سفر کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمد مجید شیخ سفیر عراق در تهران و همچنین حسن کاظمی قومی دستیار وزیر امور خارجه در امور اقتصادی آقای ظریف را همراهی می کنند. اما در کنار موضوع سوریه که این روزها دستگاه دیپلماسی بسیاری از کشورها از جمله ایران را تحت شعاع خود قرار داده، سفر محمد جواد ظریف به عراق در زمانی انجام می شود که در روزهای گذشته سازمان مجاهدین خلق از حمله به قرارگاه اشرف و کشته شدن ده‌ها تن از اعضای خود در این حمله خبر داده است. اگرچه خبر این حمله چند و چون آن و تعداد کشته شدگان هنوز از سوی مقام‌های مستقل بین‌المللی تایید یا تکذیب نشده، اما مقام‌های ایرانی در روزهای گذشته به آن واکنش نشان داده و از آن استقبال کرده بودند. حسن هاشمیان در ترکیه درباره ارتباط این حمله با سفر وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا این گونه میگوید:
بعد از حمله آقای نوری مالکی به اردوگاه اشرف، در واقع نیروهای ایرانی، مسئولین ایرانی، سرداران سپاه بسیار بسیار خوشحال شدن از این کار و به نظر میاد که آقای ظریف رفته پیش آقای مالکی تا بهشون تبریک بگه و ازشون تشکر کنه خاطر کشتن شهروندان ایرانی در عراق.
و در نهایت سفر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در روز یکشنبه به عراق، آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، در کنار دیدار با مقام‌های ارشد عراقی و مسائل دیپلماتیک، شامل زیارت از اماکن مذهبی در کاظمین، نجف و کربلا نیز می‌شود.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین سفر خارجیش راهی بغداد شد و با مقامات این کشور به گفتگو نشست. هانا کاویانی از رادیو فردا در این باره گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما صدای فرداست و این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما. بشنویم دیدگاه‌های شما رو با صدای خودتون.
من میخواستم راجع به هولوکاست بگم بهتون. اندازه بنده اصلا هولوکاستی وجود نداشته، دروغ محضه. اگر راست میگین بذارین دانشمندان بی‌طرف تحقیق کنم اینه واقعا درسته یا نه. هولوکاست واقعی الان در فلسطین اتفاق میفته. فلسطینی‌ها 60 سال دارن کشته بشن بدبختا.
من از کنگره امریکا خواهش میکنم رأی مثبت به سرنگونی بشار اسد بدن تا درس عبرت به تمام دیکتاتورهای جهان باشه. ما تو قرن 21 زندگی میکنیم. دنیا نباید اجازه بده امثالی مثل بشار اسد برای بقای خود و عقاید شخصی خودش دست به کشتار ملت خودش بزنه.
خطاب من به کسایی که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم میگذره ولی هنوز که هنوز بعضی از روستای دور افتادمون حتی از ابتدایی ترین نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمبود دارو یکی که میمیرن، شما چطوری میتونید از کمک‌های بشردوستانه حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، وقتی ما مردم ایران داریم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم راضی نیستیم. راضی نیستیم پولی که حق ماست صرف کمک، مثلا کمک به کشورهای دیگه که اونم فقط به خاطر باقی موندن خودتون تو قدرت بشه، راضی نیستیم.
راجب اعضای سازمان مجاهدین که در عراق کشته شدن میخواستم بگم متاسفانه علت عقب ماندگی بعضی از افراد جاهل ملت ما همینه که بین هم فرق میزنن تو زمینه حقوق بشر. ما به جان و شرافت افراد دیگه اهمیت نمیدیم و این نمیپذیریم که هر کسی ممکنه عقیده خاص خودش رو داشته باشه و حتی اگر کسی هم مجرم یا متهم باشه باید در دادگاه صالح ثابت بشه و طبق قوانین و طبق دادگاه باید محاکمه و مجازات بشه.
جناب آقای روحانی، در کشور ما آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود ندارد. فقط جهت اتهام زدن به آقای رفسنجانی و آقای خاتمی است که اجازه میدهند عکسشون در مطبوعات چاپ شود.
شنوندگان گرامی، از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و دیدگاهاتون رو هر چه که هست با صدای رسا با دیگران در میان بگذارید. گذاردن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و به گوش دیگران رسوندن آن با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220. و ما وزارت امور خارجه آمریکا، ژاپن و 10 کشور اروپایی که واردات نفت خود از ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دادند از مقررات تحریمی علیه ایران معاف کرد. حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفتی در تگزاس در آمریکا، ابتدا درباره دلایل معافیت 6 ماهه این کشورها از مجازات‌های ایالات متحده پرسیده است. منصور کشفی:
دولت آمریکا یک استانداردی رو در نظر گرفت که هر کشور خریدار نفت ایران اگر به تدریج از خرید نفت خودش از ایران کم بکنه مورد تحریم دولت آمریکا که در واقع بزرگترین بازار تجارت دنیاست قرار نمیگیره. یعنی اون شرکت میتونه هنوز با یا اون شرکت یا اون کشور میتونه با آمریکا معامله تجارتی داشته باشه. این روش باعث کم کردن خرید نفت از ایران به تدریج میشد و این نحوه کاهش خرید نفت از ایران هر 6 ماه یک بار بررسی میشه و اگر اون کشورهایی که خریدار نفت ایران هستن و ادامه میدن این اصل قبول کردن و به تدریج نفت خودشون رو خریدن، نفت خودشون از ایران کم میکنن، دولت آمریکا میگه خب باز میتونی 6 ماه دیگه این کارو بکنی. ده کشور اروپایی آمریکا گفت خب شما میتونید اومده 6 ماه دیگه نفت ایران رو بخرید. ولی خود این کشورها در اول جولای سال 2012 طبق سیاست یا تصمیم اتحادیه اروپا دیگه اصلا خریدی از نفت از ایران نداشتن، نکردن. ولی کشورهای آسیایی که احتیاج به نفت دارن مثل چین و ژاپن و کره جنوبی و بعدم هندوستان و حتی ترکیه، اینا هنوز تو لیست خرید نفتی از ایران هستن و شامل این اصل استاندارد میشن. که ژاپن 6 ماهش تموم شد و چون به تدریج خرید نفتش از ایران در 6 ماه گذشته کم کرده بود، دولت آمریکا حالا اجازه بهش میده 6 ماه دیگه نفت از ایران بخره ولی باز به تدریج کم بکنه.
آقای کشفی، به گفته مقام‌های آمریکایی مقصود از این تحریم‌ها علیه ایران واداشتن مقام‌های جمهوری اسلامی به شفاف‌سازی بیشتر جهت رفع نگرانی نسبت به برنامه هسته‌ای است. اما این معافیت‌ها از سوی برخی سیاست دوگانه آمریکا تعبیر میشه، یعنی از یک سو اعمال تحریم‌های فزاینده و از سوی دیگه معافیت‌های خرید نفت از ایران برای برخی کشورها. ارزیابی شما چی هست؟
استانداردی است که دولت آمریکا گذاشته برای اینکه اگر مثلا شما فرض کنید در 2 سال پیش تحریم‌ها خیلی شدیدتر شد، یک باره دولت آمریکا میگفت اگر ژاپن یا دولت چین یا کره جنوبی ناگهانی میگفت به خرید شما به صفر رسه هیچ نخرین، وضع دنیا به هم می‌خورد از نظر اقتصادی. بنابراین برای اینکه این تحریم‌هایی که بر دولت اسلامی گذاشته شده باعث ورشکستگی اقتصاد جهانی نشه، دولت آمریکا گفت به تدریج کم کنین. این سیاست دوگانه نیست و این سیاست هم تا الان اجرا کردن، کشورها هم قبول کردن. حتی کشور چین هم که یه مقدار از نظر سیاسی در جهت دولت آمریکا نیست، به خاطر وضع اقتصادیش با آمریکا تجارتی بزرگ داره، این کار قبول کرده و به تدریج داره کم میکنه. من فکر میکنم به هیچ وجه سیاست دوگانه باشه، سیاست که دولت آمریکا اوباما شخصا خودش تصمیم گرفته و کنگره آمریکا پذیرفته و این کار انجام شده.
با وجود کاهش خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی، چین، هند و کره جنوبی و ژاپن همچنان نفت از ایران وارد می کنند. آیا به تصور شما با تحریم احتمالی کامل نفتی ایران، عربستان سعودی و عراق می تونن کمبود نفت ایران رو در بازار جهانی تأمین کنند؟
بله 100%. برای اینکه اگر یه همچین تصمیمی دولت آمریکا گرفته یا اتحادیه اروپا گرفته، اونا همه این مسئله در نظر گرفتن برای آیندهشون، بیگودار به آب نمیزنن به قول معروف. عربستان سعودی الان در حدود 3 سال است که علنا تعهد کرده که اگر نفت ایران قطع بشه اینقدر تولید نفتشو بالا میبره که لطمه به اقتصاد دنیا نخوره و این کارم کرده. در حال حاضر دولت عربستان به بالای 10 میلیون بشکه در روز نفت خودش رسونده. طرف دیگه کشور عراق اگر یک مقدار آسایش و آرامش در عراق ایجاد بشه، منابع نفتی بسیار بزرگی داره که میتونه کمک کنه و تصمیم هم داره و برنامه‌ریزی داره که خیلی سریع تولید نفت خودش رو ببره بالا. کارم شاید بتونن انجام بدن. یعنی 1 میلیون الان نفت ایران صادر میشه در روز، همین الان. این 1 میلیون رو به سادگی عربستان سعودی میتونه تعمیر بکنه. اصلا بحثی درش نیست.
با دیدگاه منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفتی در تگزاس در آمریکا آشنا میشدید. و ما حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در ایران به جزئیات بیشتری از حمله هفته گذشته به قرارگاه اشرف که به کشته شدن بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق انجامید پرداخت. حسین سلامی گفت این عملیات را حتی با کشتن بن لادن نمیتوان مقایسه کرد. آبتین صدر از رادیو فردا.
حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ایران به بیان جزئیات حمله هفته گذشته به قرارگاه اشرف محل استقرار برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق پرداخت و گفت که عاملان این حمله دست به کار بزرگی زدند.
این حدود 85 الی 100 نفر عناصر اصلی، یعنی از عنصر رده سوم منافقین، شاید حدود 16 نفر یا 20 نفر از کادرهای اصلی شورای مقاومت ملی و 5-6 نفر از کادرهای اصلی شورای رهبری این گروهک در این اردوگاه نگه داشته شدند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه اردوگاه اشرف اردوگاهی بزرگ با مقیاسی حدود 7 کیلومتر است افزود:
البته اونها همه نوع وسایل دفاعی داشتن، اینا همه جلیقه ضد گلوله داشتن، کلاه داشتن، ولی عملیات مردم علیه اینها آنقدر برق آسا و غافلگیر کننده بود که نه ارتش عراق متوجه این حمله شد و نه منافقین تونستن عکس العملی نشون بدن.
حسین سلامی در حالی این اظهارات را مطرح می کند که اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق می گویند که پس از حمله ایالات متحده آمریکا خلع سلاح شدند. دولت عراق دخالت در حمله به اردوگاه اشرف را تکذیب کرده و نوری مالکی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره این واقعه را صادر کرده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی است که نیروهای ویژه عراقی و تحت امر نوری مالکی با طراحی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران دست به این حمله زدند. پس از حمله دهم شهریور ماه به قرارگاه اشرف، سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و از کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق ابراز خوشنودی کرد. در این بیانیه آمده بود که این حمله از سوی فرزندان مجاهدان شهید عراقی انجام شده است. پس از آن احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران هم در نماز روز جمعه کشته شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق را کاری بزرگ دانست و از عاملان این کار قدردانی کرد. او گفت که حمله به قرارگاه اشرف کمتر از عملیات مرصاد نبود. عملیات مرصاد نام عملیاتی است که جمهوری اسلامی برای مقابله با عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 خورشیدی انجام داد. چند روز پیش هم خبرگزاری فارس در تهران به نقل از یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گزارش داد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با حضور در مجلس خبرگان رهبری به موضوع اردوگاه اشرف پرداخته و گفته این عملیات حتی از حمله مرصاد هم مهمتر بوده است. گفته می شود که حدود 100 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف سکونت داشتند. در بیانیه سازمان ملل پس از محکوم کردن حمله به اشرف آمده که کشته شدگان بر اثر اصابت گلوله کشته شدند و در اکثر اجساد محل اصابت گلوله در ناحیه سر دیده شده و دست تعدادی از کشته شدگان نیز بسته بوده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیق دولت عراق در این زمینه شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر هم در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن حمله به اشرف و کشته شدن تعدادی از مجاهدین از احتمال دخالت جمهوری اسلامی ایران در این واقعه گفته است. بیش از 140 فعال سیاسی و مدنی و برخی احزاب و چند گروه حقوق بشری حمله به پایگاه اشرف را محکوم کردند. این چندمین بار است که اردوگاه اشرف محل استقرار تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق مورد حمله قرار می‌گیرد.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که نخست وزیر اسرائیل روز شنبه به پیام تبریک توییتری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مناسبت سال نو یهودیان واکنش نشان داد. کیان معنوی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری که خود درستی و صحت آن را تایید کرده گفته است که ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرده و کسی که آن را انکار می‌کرد اکنون رفته است. در کنار سایر واکنش‌های جهانی به این پیام و پیام مشابه دیگری که به حسن روحانی رئیس جمهور نسبت داده شد و دفتر آقای روحانی بعداً آن را رد کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را ژستی مکارانه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده که به گفته او قصد دارند با این گونه نیرنگ‌ها افکار عمومی را از فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران منحرف کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از دفتر نخست وزیری اسرائیل انتشار یافت، آقای نتانیاهو نه تنها به محکوم کردن هولوکاست و تبریک سال نو از سوی آقای ظریف بهایی نداده، بلکه از جامعه جهانی نیز خواسته است تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. نتانیاهو گفته تحت تأثیر پیام تبریک از سوی رژیمی که همین هفته گذشته اسرائیل را تهدید به نابودی کرده قرار نخواهد گرفت. به گزارش ایرنا، سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 10 روز پیش گفت که هر اقدام نظامی علیه سوریه صهیونیست‌ها را به کام آتش خواهد کشاند. نخست وزیر اسرائیل افزود رژیم ایران از روی اعمالش مورد قضاوت قرار می گیرد، نه به خاطر تبریک سال نو یهودیان که به گفته وی تنها انگیزش این است که توجه ها را از این واقعیت منحرف کند که حتی پس از انتخابات همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین ادامه می دهد تا به گفته نخست وزیر اسرائیل سلاح اتمی بسازد و با آن امنیت اسرائیل و جهان را تهدید کند. محمد جواد ظریف علاوه بر پیام تبریک سال نو یهودیان در توییتر این هفته در مطلبی که در شبکه اجتماعی فیسبوک انتشار یافت تایید کرد که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را محکوم می‌کند.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. سرانجام و سالها پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز شنبه محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری طی حکمی محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم کردن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
واگذاری مسئولیت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با آقای عسکری آزاد اولین گام اجرایی دولت در این راستا و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی اعلام شده دولت حسن روحانی است. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری با این پرسش روبرو شد و همان زمان بر قصد دولت برای احیای این سازمان تاکید کرد.
سازمان برنامه رو احیا میکنید؟ سازمان برنامه
اصلش که بله، من گفتم، منتها حالا به هر حال اینا مواردی است که در مقام عمل قدم به قدم باید برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه.
ممنون.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود عسکری آزاد موظف شده است پیشنویس قانون احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تهیه و مقدمات اجرایی آن را پیگیری کند. محمود عسکری آزاد پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از معاونین این سازمان بوده است. پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن با اشاره به تاریخچه سازمان برنامه و بودجه درباره اهمیت اقتصادی احیای این سازمان به رادیو فردا میگوید:
سازمان که به اسم سازمان برنامه در قبل از انقلاب شناخته می شد یک سازمان فراحزبی مستقل بود که بعد از جنگ جهانی دوم مسئول آماده کردن بودجه و برنامه طولانی دولت بود. تجربه تاریخی ایران با این سازمان تجربه خیلی مثبتی بود، به خصوص در سالهای بین 1341 تا 1352 که ایران از رشد بسیار قابل ملاحظه اقتصادی توأم با تورم بسیار پایین بهره‌مند بود. بعد از انقلاب استقلال نسبی این نهاد کنار گذاشته شد، ولی بعد از پایان جنگ عراق و با کار آمدن دولت آقای رفسنجانی استقلال فراحزبی این نهاد دو مرتبه احیا شد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم این استقلال ادامه پیدا کرد. در زمان آقای احمدی نژاد این نهاد و همینطور بانک مرکزی استقلال نسبی خودشون از دست دادن و به نهادهای تحت کنترل ریاست جمهوری تبدیل شدن. به خاطر سیاست‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد، نادیده گرفتن معیارهای شناخته شده اقتصادی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران رو به شرایط خیلی هولناکی نزدیک کرده. البته ایجاد استقلال برای این نهاد در زمان کنونی به این معنی نیست که مشکلات اقتصادی ایران به سرعت قابل حل هست، بلکه این یه حرکتی هست در جهت درست و اثرات اون رو در سالهای آینده خواهیم دید اگه این شرایط دوباره تغییر نکنه.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه‌شنبه گذشته 12 شهریور ماه با کلیات طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد و قرار است این طرح تا پایان مهر ماه در صحن علنی مجلس تصویب شود. سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در سال 1327 پایه‌گذاری شد. پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اسفند ماه 87، این سازمان با نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به فعالیت خود ادامه داد. دو سال پس از آغاز کار محمود احمدی نژاد به عنوان ریاست جمهوری، این سازمان در سال 1386 عملاً منحل و در دو معاونت دیگر به نامهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ادغام شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه، اما تلاش در این رادیوی شبانه روزی هرگز متوقف نشده و نخواهد شد. اما شما اگر به بستر میرید و میخوابید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز دوشنبه دلپذیر براتون آرزو میکنم و الا خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت یادتون نره و وعده من با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد.